از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نزیع اجر المحسنین ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. کلام در صفات گروه محسنون بود و مقاماتی که خداوند عالم به اونها مرحمت میکنه. از جمله مقاماتی که خداوند عالم مرحمت کرده و ممکن هست به اشخاص دیگر هم مرحمت بکند، این شخصیت و جلال و شکوه ظاهری هست که نصیب کسی بشه، از مقام اول حکومت گرفته تا مرحله های بعدش. اینها از نظر اسلام مغفول عنه نیست و یک چیزی نیست که بی ارزش باشه و اسلام اون را به حساب نیاورده باشه. چیزی که هست چون یک مقام بسیار شامخی هست، اسلام شرایط براش قرار داده، و الا یک مقامی هست که وقتی خداوند عالم بدهد، طبق تعبیری که در این آیه شریفه برای یک قسمتی از اون مقام و جلال ظاهری شده، تعبیر به رحمتنا شده. رحمت ما هست، هم نسبت به خودش خداوند عالم داده و هم اسمش رحمت گذاشته. و جریان این هست که وقتی حضرت یوسف سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام از زندان بیرون آوردند و نزد ملک مصر آوردند، او هم گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو نزد ما با منزلت و امین شناخته شده ای از امروز و این مکانت و امانت را داری. ایشون درخواست کرد که اجعلنی علی خزائن الارض، گفت سمت تسلط بر تمام انبارها و دارایی های کشور مصر به من بده و این مقام را به دست من بسپار. و برای این که این مقام به دست او سپرده شده است و بشود، جناب یوسف خودش را لایق دانست و دو جهت در خودش معرفی کرد برای خاطر این که بتواند عهده‌دار اون سمت بشه. این همون جناب یوسفی هست که و ما ابرئ نفسی در یه جا می فرماید، تواضع به خرج میده در برابر خداوند عالم، نمیخواد تزکیه بکنه خودش را. اگر هم اول فرمود لم اخنه بالغیب، یعنی این جریاناتی که من خواستم پیش بیاد که دامن من شناخته بشود به پاکی و طهارت و قداست و درستکاری، برای خاطر این بود که عزیز مصر بداند که من خیانت نکرده ام تا گفت من فوراً دنبالشم و ما عبر و نفسی فرمود، چون اون اولش یه تزکیه نفس هست، یک نسبت پاکی به خود دادن هست، ولی فوراً فرمود و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. یعنی نه این که من میخوام بگم که من خودم خوب هستم، نفس اماره به سوء هست، نفس فرمانده به بدی هست، مگر موردی که خدا رحمت شامل بکنه و اونجا هم که من پاک دامن بوده هم رحمت خدا بوده. ولی همان یوسف که اون اندازه از تزکیه نفس خودش را کنار میکشد، ولی در اونجایی که لازم میشه که عهده‌دار یک سمتی خودش را بکنه که برای جامعه خدمت هست، برای مردم خدمت هست، اونجا هم درخواست میکنه و هم دو صفت برجسته از خودش ذکر میکنه که من شایسته این مقام هستم. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اولا اون سمتی که درخواست کرده یک سمت اقتصادی بوده که شیره مملکت، جان مملکت در دستش می آمده، چون اقتصاد بوده. و علاوه بر این معرفی دو جهتی که از خودش کرده اینه که انی حفیظ علیم، اولا من حفیظ هستم، یعنی نگهدارنده هستم، خیانت درش نمی کنم، نمیخوام ببلعم بالا بکشم برای نفع شخصی خودم، نه، من نگهدار هستم و نگاه میدارم. و علاوه علیم هستم، دانا هستم و میدانم که چه کنم. ملاحظه بفرمود که در اینجا چه بسا نکته ای که بکار برده شده اینه که اخلاق را بر علم مقدم داشته است. در بسیاری از موارد هست که علم ضرر داره، اونی که مهم هست ایمان و اخلاق هست در مرتبه اول. اینجا جناب یوسف نفرموده اینی علیم حفیظ، من دانا هستم، میدانم راه، نقشه، تر، همه چی را میدانم، این را نفرموده. اول نکته اخلاقی را ذکر کرده، اینی حفیظون، من بر این مقام که تسلط پیدا بکنم نمیخوام به نفع شخصی خودم، بستگانم مثلا، یا این که برای جهات خصوصی چیزی به کار ببرم، نه، من حافظم، نگهبانم و نگهدار. بعد علیم هم هستم، میدانم چه کار کنم که به نفع ملت این اموالشون تمام بشه. اینی حفیظ علیم. پس مقام از اون مقام بالای سلطنت الهی گرفته و حکومت الهی گرفته تا مراحل بعدش، اینها محترم هست از نظر اسلام. اون وقت خداوند عالم می فرماید که و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. ما این رقم به جناب یوسف مکانت دادیم، توانایی دادیم. اصل تمکین یعنی توانایی دادن، توانایی دادن به یک کسی که هر کاری بخواد بتونه انجام بده، وسائلش داشته باشه، این تمکین هست. حالا میفرما ما به یوسف در زمین تمکین دادیم، این هر قدرتی در زمین مصر داشت و به قدری گسترش داشت که یتبوأ منها حیث یشاء، میتونست هر جای کشور مصر بخواهد برای خودش اقامتگاه قرار بده، جای تسلط قرار بده، اونجا باشه و عهده‌دار کاری که به ذمه‌اش هست باشه. نصیب و به رحمتنا من نشاء، میرسانیم رحمت خودمون را به اون کسی که بخواهیم. این رحمتی که خداوند عالم در اینجا ذکر فرموده است تمام جهات گذشته ممکن هست شامل بشه و خصوص این که این مقام اجتماعی را حالا عهده‌دار هست و قسمتی از حکومت مصر به دستش آمده و عهده‌داری داره می کند، خداوند عالم اسمش رحمت گذاشته است. نصیب و به رحمتنا من نشاء. و در این زمینه بله بعض از روایات در اسلام داریم از جمله این که حدیث شریف از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله که اسد الغابه نقل کرده در ترجمه و شرح حال لاحق ابن معد، اونجا دارد که ان الوالی من الرعیه، ان الوالی من الرعیه کالروح من الجسد، یعنی مقام والی و اون کسی که حکومت الهی دارد بر اشخاص، مقام او نسبت به مردمی که رعیت هستند و در تحت حکومت او هستند مثل سمت روح است نسبت به جسد. جسد اگر روح همراهش نباشد حیات نداره، زندگی نداره، رشد نداره، تولید نداره، هیچ کدوم از اینها نداره. ولی وقتی روح پیدا کرد حیات داره، به دنباله حیات رشد داره، تولید داره، همه اینها همراه روح هست. حالا یک جامعه هم شبیه به یک جسد هست، یک جامعه هم تشبیه شده به یک بدن. همینطوری که بدن حیاتش وابسته به روح فردی هست، جامعه هم یک روح اجتماعی لازم داره. اون روح کیه؟ که میتواند جامعه را زنده نگاه بداره، رشد بهشون بده و علاوه تولید داشته باشن، او والی اونها هست، اون حاکم بر اونها هست که در حدیث شریف به اسم والی نام برده شده، یعنی اون کسی که سرپرست کارهای اونها هست. نصیب و برحمت نامن نشا ولا نزیع و اجر المحسنین. اینجا وقتی که باز اسم گروه محسنین را میبرد میفرماید که ما پاداش محسنین را ضایع نمی کنیم و از جمله پاداش اونها اینه که حتی حکومت ظاهری، مجد و جلال ظاهری را هم در اختیار اونها وقتی که شرایط همراه باشه بگذارد. بعد میفرماد که ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. البته این مربوط به عالم ماده اونها و دنیای اونها بود و همین مسئله دنیا هم مهم است و آخرت دیگه مهمتر هست، ارزشش بیشتر هست. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. البته اجر آخرتش نصیب اونهایی هست که در دنیا ایمان داشتند، تقوا را هم داشتند. چه بسا از روی هم رفته این دوتا تعبیر استفاده بشود که اجر آخرت، پاداش آخرت، اون برای کسانی که ایمان داشته باشند، تقوا هم داشته باشند. ولی پاداش دنیوی اون اینطور نیست که حتما ایمان و تقوا لازم داشته باشه. محسن باشند، نیکوکار باشن، امتیازاتی که یک فرد محسن و نیکوکار باید داشته باشد داشته باشن، ممکنه اون رحمت الهی شامل هم بشه. ولیکن اگر بخواهیم که این دنباله داشته باشه، یک طوری باشه که در این نشأه باشه و ممتد بشه، دنباله دار بشه، در آخرت هم باشد، اون البته وابسته به این هست که ایمان هم باشه، تقوا هم باشه. اینجا از جمله امتیازات برای محسنونی که محسنون حقیقی باشند و هم در دنیا و هم در نشأه دیگر دنباله رحمت الهی نصیبشون باشد، یک شرط ذکر شده که غیر از ایمان تقوا هم باشد. کما اینکه خود جناب یوسف علیه السلام هم یک بار که خودش را جزء گروه محسنون معرفی کرده در آیه شریفه 90، اونجا مسئله تقوا با یک صفت ممتاز دیگری همراه ذکر کرده. پس از آنی که برادران یوسف همه آمده بودند نزد جناب یوسف و سفر دوم اونها بود و معرفی کرد و معرفی شدن در اونجا، حالو اینکه لانت یوسف، وقتی که رو جریانی شناختند و پی بردند که خود حضرت یوسف هست، گفتن تو یوسف هستی؟ قال انا یوسف و هازا اخی، گفت که بله من یوسف هستم، این هم که نگه داشتم در سفری که آورده بودی برادرم هست، یعنی برادر پدر و مادری من هست نقل شده، چون اونا از مادر جدا بودند. قد من الله علینا، خدا منت بر ما گذاشت، انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینجا نکته هایی که استفاده می شود، یک اینکه جناب یوسف خودش را جزء گروه محسنین قرار داده است و البته او می داند که هر احسانی هم که دارد خدا بهش داده. بعد از جمله نعمی که شامل مردم محسن می شود وصل است، رسیدن به خیشان نزدیک و رحم و افرادی که با انسان نزدیک هستند در همین دنیا در کنار هم زندگی بکنند، این از پاداش های الهی هست. و لذا وقتی که میخواد بفرماد که برادر من هست که حالا با هم هستیم، میفرماد قد من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت به این وصل، به این که با هم باشیم. بعد زمینه این که خداوند اجر محسنین ضایع نمی کند و گروه محسنین پاداششون را میدهد، این را ذکر میفرماد که من یتق و یصبر، گروهی که دارای تقوا باشند، دارای صبر هم باشند. پس محسنون به تعبیر جناب یوسف علیه السلام کسی هست که هم دارای روح تقوا باشه هم دارای روح صبر باشه. تقوا که معمولاً معنا می کنند پرهیزکار، واقعش اینه که یک حالت روانی و روحی هست که به انسان توانایی حفظ میده، توانایی نگاهداری میده. اون وقت تقوا یک تقوای طبیعی داریم و یک تقوای مذهبی. تقوای طبیعی اینه که انسان مواقعی که خطر پیش میاد، جایی که خطر هست، وقتی متوجه بشه که خطر هست، خداوند یه حالت طبیعی به انسان داده که خودش رو از اون خطر نگاه میداره، خودش رو از اون خطر حفظ میکنه. اون وقت تقوای مذهبی اون یه مراتب بالاتری هست، مراحل بالاتری هست که اسلام تربیت میکنه اشخاص را و میگوید در اینجا خودت را نگاه بدار، در اینجا خودت را نگاه بدار، مثلا از شهوات خودت را نگاه بدار، از مال حرام خودت را نگاه بدار، از فلان حرف زدن و تکلم کردن که غیبت است یا دروغ است خودت را نگاه بدار. یک مراحلی براش ذکر میکنه، موارد خطری براش شرح میده، وقت تربیتش میکنه، میگه خودت را از اینها نگاه بدار. اون حالت حفظ و نگهداری که به انسان داده می شود که در مواردی که شرع اونها را خطر معرفی کرده، یا مال هست یا شهوات هست یا مثلا جاه و جلال حرام هست یا سخن حرام هست، این موارد خودت را حفظ کن، خودت را نگاه بدار. اون وقتی که خودش را حفظ میکنه و نگاه میداره از این که در این خطرات بیفته و در این دره ها بیفتد، اون حالت حفظ و اون حالتی که در روان انسان هست و فرمان میده که انسان خودش را حفظ بکنه از سقوط در این موارد، این روح تقوا هست، واقع و لب تقوا هست. حالا جناب یوسف در اینجا فرموده است که انهو من یتقی، و خود جناب یوسف این حالت اتقاء مذهبی و موارد خطرناکی که مذهب معرفی کرده است داشته، و دلیلش هم همین هست که جایی پیش آمد که شرایطی بود که اگر اون شرایط برای کوه ها و صخره سما و سنگهای بسیار سخت هم پیش می آمد از هم می پاشید و آب می شد. ولی جناب یوسف در اونجا نهایت استقامت به خرج داد، حفظ کرد خودش را. این برای خاطر تقوای مذهبی بود و قدرت روحی نگهداری و صیانت عجیبی بود که او داشت و به اذن خدا هم حمایت شد و کمک شد. و اما ویصبر، دارای صبر باشه. صبر هم مراحلی داره. یک سلسله از مراحل صبر این هست که انسان در برابر مشکلات، در برابر مصائبی که پیش آمده است، فزع نکند. مشکلی پیش آمده، سختی پیش آمده است، یه استقامت روحی به خرج بده، فزع نکنه، جزع نکنه، ناله نزند، با اون سختی بسازد. یک نوع صبر هست که ایستادگی در برابر دشمن و حمله به دشمن هست و همون جهاد در اسلام هست. این جهادی که در اسلام مقاومت در برابر دشمن هست و جانبازی هست و فداکاری هست و فعالیت هست، در آیات شریفه اون مقاومت و ایستادگی و فداکاری ها تعبیر به صبر شده. در سوره مبارکه انفال آیه 66 اونجا می فرماید که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ای پیامبر تشویق کن، ترغیب کن مؤمنین را بر قتال، بر جنگیدن و در برابر دشمن رفتن. خب حالا بحث قتال است، بحث جنگجویی و رزم و در برابر دشمن رفتن. او وقت می فرماد این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، اگر از شما که مؤمن هستید، ایمان دارید، هدف دارید. این بود دیگه حرز المؤمنین، اون کسی که ایمان دارد، هدف دارد، این را تشویق بر قتال بکن. چون اگر از شما، یعنی اون کسی که ایمان دارد و هدف دارد، 20 نفر باشند، اما 20 نفر چطوری؟ صابرون، 20 نفری که مقاوم در جنگ هستند، 20 نفری که فداکار در جنگ هستند و جنگ جو هستند. اینجا صابر استعمال شده، ولیکن در اون محیطی که فداکاری هست و فعالیت هست و مقاومت و کوبیدن دشمن هست. یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتین، اینا پیروز میشن بر 200 نفر. و این یکم منکم مئه یغلبو الفا من الذین کفروا، و اگر از شما 100 نفر باشن، اینا غالب میشن بر 1000 نفر از کسانی که کافر هستن. خب این همه تفاوت قدرت از کجا آمده؟ این توانایی از کجا میاد؟ این توانایی معنویه. اون حساب عدد و شماره و جمعیت و جهت خارجی هست که 1/10، ولی 9/10 دیگرش کی عهده‌دار میشه؟ جهت ایمان، اون جهت روحی، اون جهت معنوی، اون 9/10 دیگرش را متحمل میشه. ولذا هم این طرف تصریح فرموده که مؤمنین باشن و از شما باشن، ولی اون طرف که میخواد بفرماد شکست میخورن ولو 1000 نفر باشن، میفرماد من الذین کفروا، اونایی که کافر هستن. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.